سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کن پارس و خیلی خوشحالم که جمعه دیگر است و ما در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. این برنامه نامش هست چشم انداز مهاجرت که به همت پرنیان تیوی در خدمت شما هستیم و در اون ما به سوالات مهاجرتی شما پاسخ میدهیم. برنامه شماره 216 رو اجرا میکنیم. امروز 31 اردیبهشت 1400 هست و ساعت در تهران 8 شب هست و تاریخ میلادی 21 ماه می 2021 هست و ساعت در شرق کانادا 11:30 و در غرب کانادا ساعت 8:30 صبح هست. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و این برنامه که بیش از 5 ساله هر هفته داره اجرا میشه، به هر حال برای شما تولید میشه، برای اینکه بتونید سوالات مهاجرتیتون رو مطرح بکنید. برای طرح سوال در این برنامه لطف کنید از شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنید. ما در اینستاگرام یا در فیسبوک سوالات رو نمیگیریم. برای سوال کردن لازم است که اپلیکیشن کن پارس رو روی تلفنتون داشته باشید، برای هم برای اندروید در دسترس هست، هم برای کسانی که iOS استفاده میکنن. و اگر که تلفن ندارید یا دسترسی به تلفن ندارید، میتونید از وبسایت پرنیان.tv استفاده بکنید. اونجا هم جایی هست که شما هم میتونید برنامه رو ببینید، برنامه قبلی رو ببینید و برنامه زنده رو، همین که میتونید سوالاتتون رو در باکسی که اونجا دیده شده وارد بکنید. اگر سوال شما پاسخ نگرفت یا پاسخی رو که مورد نظرتون بود، یعنی نظر شما کافی نبود اون پاسخ، حتما ایمیل بزنید به info@canpars.com. خب بعد از این مقدمه کوتاه میریم سراغ سوالات. یه چند تا خبر البته دارم که در پی در ادامه برنامه باهاش راجبشون صحبت خواهیم کرد. خب خانم کیانا سوال اول رو مطرح کرده، میگه که میشه راهنمایی کنید آیا از طریق پرستاری از نوه، یعنی در چارچوب لیوینگ کرگیور، راهی وجود داره برای اقامت دائمی یک مادر بزرگ که اقدام بکنیم و ویزای توریستی رو به ورک پرمیت و بعد پی آر تبدیل کنیم؟ ایشون سابقه پرستاری ندارن ولی انگلیسی بلد هستن و میتونن اگر لازم باشه کلاسش رو بگذارن. خیلی یعنی این روش در یه همچین کیسی کار نمیکنه. مادر بزرگ مثل مادر است، فرقی نمیکنه. شما از یک طرف میتونید اسپانسرش کنید و برایشون اقامت دائم بگیرید، از اون طرف هم ویزاشون رو اگر حالا بخواید بیشتر بمونن و رفت آمد نکنن میتونید برشون سوپر ویزا بگیرید. بنابراین به این راحتی نیست که بگید که خیلی خوبشون بره دوره هاشون بگذرونه فلان هم بکنه بعد حالا بیاد به عنوان کرگیور. اون یک داستان دیگری است، برای یه پرپس دیگری تعریف شده، محدودیت هایی هم دارد و توی یک همچین کیسی شانس موفقیت نداره. به نظر من به فکر اسپانسرشیپ باشید، یا اینکه حالا به هر حال شانس اینکه بتونید شما مادر بزرگ رو اقامت به اقامت دائم برسونید خیلی زیاد دور از ذهن نیست. خالد محمودیان نوشته که من متأهل هستم و دارای یک فرزند با 20 سال سابقه در مخابرات، دارای مدرک کارشناسی ارشد مخابرات هم هستم. به دلیل آینده بهتر و به دلیل مسائل فرهنگی اجتماعی قصد مهاجرت دارم، چه کنم؟ آقای محمودیان لطف بکنید یا فرم ارزیابی رو در سایت canpars.com یا parscanada.com تکمیل بکنید، یا اینکه ایمیل بزنید به info@canpars.com و شرایطتون رو بفرمایید، رزومه‌تون رو بفرستید. اطلاعاتی که به ما دادید اطلاعات کافی نیست، بیشتر از این اطلاعات لازم دارید، راجع به سطح زبانتون، راجع به سنتون، همسرتون، سطح زبان همسرتون، تحصیلات همسرتون، و اون وقت میتونید راجع به اینکه براتون میتونیم چیکار بکنیم صحبت بکنیم. و بنابراین حتما اون ایمیل رو بزنید یا فرم ارزیابی رو در سایت ما پر بکنید و دوستان حتما خدمتتون زنگ خواهند زد. غلام رضا مظاهری نوشتن که من کو پی آر هستم با انقضای آخر ماه می. بفهمید اولا متوجه که امکان لند نداریم چه اتفاقی میافتد برای ویزامون بعد از انقضا، و دوم که ممکنه حالا تو آب نمک باشیم و چشم انتظار، آیا چشم انداز روشنی وجود دارد برای لندمون؟ خب از آخر شروع میکنیم. بله، چشم انداز بسیار روشنی وجود داره برای اینکه افراد رو دیگه اجازه بدن که تشریف بیاورن، به خاطر اینکه واکسیناسیون در کانادا داره به سرعت داره انجام میشه. من فکر میکنم خیلی زود این اتفاق بیفته، احتمالاً اواخر جولای شاید این از این ماجرا دیگه فاصله بگیرن. و دوم اینکه برای ویزای شما چه اتفاقی میفته، برای ویزای شما اتفاقی نمیفته، حتما یه مکاتبه داشته باشید از طریق وب میل یا از طریق ایمیل به اداره مهاجرت و بنویسید که تاریخ انقضای شما آخر می هست، ولی هیچ اتفاقی براتون نخواهد افتاد و بعداً هم این امکان برای شما وجود دارد. اینکه حالا سیاست اداره مهاجرت چگونه باشد و چه کند و اینها هنوز روشن نیست، ولی فکر نمی کنم که سخت بگیرن یا بخوان، برای چون شرط خاصی بوده. بنابراین نگران نباشید، اینکه نباید نگران باشید قطعی است. مهدی تانی نوشته که شما گفته اید کامن لا پارتنر در هیچ صورتی امکان پذیر نیست. من همچین حرفی رو تا هیچ وقت تا نزدم که کامن لا پارتنر در هیچ صورتی پذیرفته نیست. از کجا میفهمید که من فرموده ام به قول شما؟ حالا اگر من با ویزای تحصیلی هم به کانادا بیایم و بعد پارتنرم با ویزای توریستی بیاید، آیا امکان ازدواج ما در کانادا وجود دارد؟ خب بله، معلومه که وجود دارد. چه معنی وجوده؟ در این صورت یه مشکل اقامت همراه من حل میشود، تو که ایشون شرطش بود، شرطش میشه تابع شما، شما میشه تابع ایشون، هر کسی که از وضعیت بهتری از وضعیت اقامتی داره. بله، ولی من هرگز نگفتم که کامن لا پارتنر در هیچ صورتی امکان پذیر نیست. برداشتتون رو از حالا صحبت ها به عنوان صحبت بنده به هر حال مطرح نکنید. من هرگز چنین چیزی رو نگفتم که کامن لا پارتنر به هیچ صورتی ممکن نیست. اصلا کی گفته اینو؟ خیلی هم در خیلی از موارد هم ممکنه. اون چیزی که من گفتم اینه که اثبات کامن لا پارتنر بودن برای کسانی که در ایران هستند سخته و دردسرهای زیادی رو داره و داستان داره. نگفتم امکان پذیر نیست. و بله، شما اگر تشریف بیارید امکان وجود داره که میتونید با هم ازدواج کنید، یا اینکه به هر حال توی کانادا اون شرایط کامن لا پارتنر رو فراهم بکنید. حسین میگه که آیا تغییر از ناک A به ناک B چون سرتیفیکیت میخوام بگیرم امتیاز ما در اکسپرس انتری کاهش میدهد؟ نه، ربطی نداره. ناک A و ناک B تاثیر امتیازی نداره. بله، آقای مهراد میگه که من کوپیار دارم و اتوریزیشن درخواست کردم ولی به هم ندادن و واکسن هم زدیم و موندیم، چیکار کنیم؟ کی میتونیم به نظرتون بریم تا سه تیر هم که بیشتر ویزا تاریخ نداره؟ اینا رو کسی نمیدونه که شما کی میتونید تشریف بیاورید، و اینکه بحثی دولت کانادا تصمیم بگیره که این اتفاق بیفته و هنوز خودشون نمیدونن. اما روشن است که شرایط رو به بهبوده و با توجه به اینکه این تصمیم حاصل در واقع شرایط هست، وقتی شرایط تغییر بکنه طبیعتاً تصمیم هم قاعدتاً باید تغییر بکنه. خانم دنیا میگه که خیلی ها که کپی آر دارن با هواپیمای ترکیش رفته بودن، وقتی رسیدن کانادا بهشون گفتن بعد برگردید، ولی برنگشتن، ولی افسر پرداخت 7000 دلار و زندان تحتشون کرده بودن. آدم کاری نکرده. من توصیه شما چه، ما هم بریم از همین طریق یا خیر؟ وقتی کسی بیاد نمیتونن راهشون به داخل راهشون ندهند. این حالا اینکه شما نوشتید خیلی ها همچین کاری کردن، ولی و افسر به پرداخت 7000 دلار زندان تهدیدشون کرده، این اصلا نمیدونم بچه اساسی، اصلا منطقی نیست همچی چیزی، و من چنین چیزی رو اصلا نشیدم. و نه، کاری عملا کاری هم نمیتونم بکنن، یعنی اینکه افراد رفته، اگه کسی پاش به مرز کانادا برسه برگردوندنش من منطقی نداره، یعنی اصلا خلاف عقله. میخواستی که طرف نیاد، حالا که اومده بخوای برش گردونی، چیزی رو عوض نمیکن. و من هم نشتم کسی برگردونم. روزا میگه که سلام، ازدواج واقعی با آقایی که اقامت کانادا دارن بهتر است که در ایران انجام بشه و من بعد اقدام به ویزا کنم و فکر میکنم بوده چه مدت طول بکشه؟ یعنی چی؟ یعنی شما بعد اقدام به ویزا کنم یعنی چی؟ شما وقتی ازدواج میکنید در با کسی که اقامت کانادا رو داره، حالا فرقی نمیکنه که در ایران باشد یا در خارج از ایران اون ازدواج، مهم اینه که البته در ایران باشه بهتره، به خاطر اینکه خانواده ها درگیرترن، از جهت اثبات واقعی بودن ازدواج کار راحت‌تر اگر در ایران انجام بشه، نه اینکه ازدواج در ایران معتبرتر است یا ازدواج در خارج معتبر نیست. به هر حال در صورت ازدواج اختیاری انجام دادید، بعد میتونید در اون آقایی که اقامت داره میتونه برای شما درخواست اسپانسرشیپ بده. حالا اینکه بعد اقدام به ویزا کنیم نمیفهمم یعنی چی. مگه قبل از اینکه ازدواج کنید مگه میتونید به چه مناسبتی اقدام به ویزا داشته باشید که حالا این سوال میفهمید؟ اینکه چه مدت طول میکشه پرونده اسپانسرشیپ حساب کتاب نداره، ولی شما الان این روزها روی یک سال و بیشتر حساب بکنید، به خاطر این شرایطی که هست یک کمی طولانی شده، هرچند دارن سعی میکنن کوتاه‌تر بکنن، ولی همچنان پرونده هایی هست که بیشتر از یک سال و نیمه و نزدیک دو سال منتظره. بله. و کوروش میگه که من کوپیار هستم و دانش آموزم، از چه طریق میتونم بفهمم که چه دروس و چه مباحثی در کانادا تدریس میشه و خودمون رو آماده کنیم؟ شما لازم نیست آقا کوروش خودتون رو برای دروس و مباحث در کانادا آماده کنید، شما فقط زبانتون رو مطمئن بشید که خوبه. هر چقدر بیشتر زبان بخونید جلوترید. این که بگید من چه درسی رو بخونم، درس رو وقتی که وارد کانادا شدید اون موقع با توی همون مدرسه میخوانید و مباحثش هم مطلع میشید. بله. الان تمرکز کنید به زبان، هر چقدر فکر زبانتون خوبه بازم زبان بخونید. اگه انگلیسیتون هم دیگه خداست فرانسه بخونید، این رمز موفقیتتون. شایان خانی رئیس یا چیز شبیه این، ببخشید نمیتونم خوب ببینم و بخونمش، میگه که من دانشجو رشته پزشکی هستم در کوبا و اصالتا من ایرانی کوبایی هستم آقای شایان و نسل ژاپنی، کامبینیشن ایرانی کوبایی و ژاپنی. میخواستم بدونم نظر شما الان اقدام کنم برای کانادا یا همینجا تمام کنم و بعدم برای تخصص و مستر اقدام کنم بعد از انجام امتحان امکت واجب است یا خیر؟ حالا اینکه برای تخصص یا مستر یک پزشک بخواد کسی که در کانادا استاتوس نداره بخواد بیاد اینجا، امکان پذیر نیست که بیاد تخصص بخونه. بعد وارد سیستم پزشکی بشه، یعنی شما باید پزشکیتون تمام کنید بیاید اینجا، تمام اون امتحانات مربوطه رو بدید. امتحاناتی که مربوطه رو که عرض میکنم بعد بدید، امتحاناتی است که MCEE MCCQE اگه اشتباه نکنم این امتحانات رو بعد بدید و وقتی پذیرفته شدید تو سیستم کانادایی که بسیار کار سختی هست، اون وقت تازه به شرط اینکه اقامت داشته باشید. اگه اقامت نداشته باشید که اصلا هیچ. اگر اقامت داشته باشید اون وقت حالا میتونید وارد سیستم پزشکی بشید و برابر جلوتر. برای مستر، بله مستر میتونید بیاد بخونید، در اصل بیاد یه فوق لیسانس در دانشگاه بگیرید. حالا بستگی داره که چی میخواید بخونید، بعد ببینید که چی لازم داره، چی باید امتحان بدید چی نباید امتحان بدید. ولی اون با اون مستر، تخصص با مستر فرق میکنه. مستر یه مدرک تحصیلی جدید میگیرید، یعنی تخصص در واقع واسه او جزء سیستم پزشکی کانادا به عنوان پزشک شناخته شده باشید و بعد وارد سیستم تخصص میشید، چون در واقع بعد لایسنس پزشکی داشته باشید. چون یک آدمی که تخصص میخونه بعد کار میکنه، تنها مواردی که افرادی که مقیم کانادا نیستن یا سیتیزن کانادا نیستن و میتونن در کانادا بیان تخصص بخونن، مال کسانی نیست که دولت در واقع کشور خودشون هزینه هاشو حاضر باشه بده. به خاطر همینه که شما توی بیمارستان های کانادا یا عالمه در واقع کادر پزشکی میبینید که اصلیتشون عربستانیه. چرا؟ چون دولت عربستان برای هر کدوم از اینا یکی دو میلیون دلار پول میده به دانشگاه که اینو تخصص بخونن برگردن، و خب به خودشون هم کلی پول میدن، اینجا هم زندگی های شاهانه دارن. اینه که و ولی برای کسانی که در واقع خب مقیم هستند، خب هزینه‌هاش رو دولت میده، حقوق هم بهتون میده، منتها بعد اول لایسنس بگیرید به عنوان پزشک. و شما اینکه در کوبا درس بخونید هم امکان وجود نداره. امتحانتون درساتون رو خوب بخونید، فکر گرفتن اقامت کانادا باشید، یعنی الان توی این مرحله به این فکر کنید که چطور میشه مقیم کانادا شد. خواستید حالا ما میتونیم کمکتون بکنیم، فرم عزیزی پر بکنید، ایمیل بزنید، ببینیم براتون میشه چه کار کرد. علی میگه برای مهاجرت به کانادا اگر ابتدا شوهر وارد کانادا شود، پس از چند ماه که جا افتاد همسرش به اون ملحق شود، مشکلی پیش نمی آید؟ بس شوهر و زن نیست، متقاضی اصلی میتونه زن باشه میتونه مرد باشه. متقاضی اصلی اول باید در واقع یا باید با هم قبل از همراهان بیاد یا همراه همراهان بیاد. یعنی در واقع کسانی که همراه متقاضی اصلی هستن نمیتونن زودتر بیان. بنابراین اگر سوالی که شما دارید میکنید، اگر در این کیس که میفرمایید اگر ابتدا شوهر وارد کانادا شود، اگر شوهر متقاضی اصلی نباشد اصلا نمیتواند قبل از همسرش وارد کانادا بشود. این یک. دو، اینکه حالا فرض که مشکلی نیست، یعنی یکیشون میخواد بیاد بقیه میخوان بعدم بیان و اون که هم داره میاد متقاضی اصلی هست، سوال این هست که آیا این کار خوبیه یا کار خوبی نیست. این به نظر من کاملا شخصیه. شخص بنده شخصا باش موافق نیستم که شوهر بیاد وارد کانادا بشه و بعد جا بیفته و بعد چون رو میره طرف یه جایی رو میگیره، یه خونه هم میگیره، خانمش میاد میگه خونه خوشم نمیاد، همون مبلش خوشم نمیاد، نفهم خوش. از این مشکلات اجرایی شما خواهید داشت. ولی در واقع این تصمیم شخصی است که من توصیه نمی کنم. من معتقدم کل خانواده باید با هم بیان، چون یه پروسه ایه که خب همشون درگیر باشن به هم میتونن کمک بکنن. صادق علیزاده میگه بنده برای ویزای تحصیلی میخوام اقدام کنم، 600 میلیون تومان پول من 4 ماه در حساب نخوابیده و هفته آخر به حساب میاد. منبع این پول فروش سهام که به نام برادرم بوده. خب مال شما نبوده دیگه. من همین مورد رو اعلام کنم کافیه، مشکلی پیش نمیاد. خب نه، چرا این وقتی منبع فروشش در واقع منبع تامین این پول اموال کسی دیگری هست که شما نمیتونید به عنوان این اعلام بکنید و مشکلی پیش نشون داده. برگ سهم برای اثبات کافیه. برگ سهم که اگه مال شما بود داره، ولی مال شما نیست. بنابراین شما همون تمکن رو بگیرید بذارید، یعنی گردش نگذارید. گرست سنگین تره، چون راه دیگه ای این که فرمودید اثبات با سهم برادرتون نمیتونید اثبات بکنید. خب علی راستی میگه آیا سند ماشین تایی حساب میشه برای ویزای تحصیلی؟ نه اصلا، ماشین اصلا اینجا در از نظر کانادایی ها کالای مصرفیه مثل کت شلوار. استادی پلن رو به صورت تیتوار و جوابات به سوال بنویسیم بهتره به صورت انشا و یک دست؟ استادی پلن شما بایستی یه استانداردی داره، یه تیتوار بنویسیم جواب سوالات، یا بهتره به صورت انشا و یک دست باشه. مهم اینه که چجوری می نویسیدش. مهم این نیست که حالا این که اون داستان سلیقه‌ایه که میخواد تیتروار بنویسید یا اینکه صورت انشا و یک دست. نمیتونم چیزی اینجا ارتباط بگم. داشتن سه تا ساپورتر اشکالی داره؟ مادر، پدر، برادر. اصلا ساپورتر هیچ خاصیتی نداره، هیچ خاصیتی نداره. نمیفهمم این ساپورتر از کجا میاد. شما خودت باید ساپورت خودت باشی. ویزای تحصیلی میخوای بگیری، اگه پول داری و پول مال خودته، شما تمام پدران عالم هم بیان برای شما امضا بکنه از نظر افسر هیچ خاصیتی نداره، چون هیچ تضمینی نداره. پول من میگم به شما پول میدم، دولت کانادا روی چیه من میتونه حساب بکنه؟ من ندادم فردا چی میشه؟ بنابراین خیر، ساپورتر اصلا معنی نمیدهد و هیچ خاصیتی نداره بود و نبودش. نیما میگه که ویزا و کپی آر ما در ماه اکتبر باطل میشه. خب خیلی وقته دیگه، خوشبختانه. و اعتبار پاسپورت پسر من تا اول فوریه 2022 است. به نظر شما توجه که ما فعلا معلوم نیست که بتونیم لند کنیم، بعد پاسپورت رو تمدید کنیم و بهتر ریسک نکنیم؟ و اینکه اگه پاسپورت عوض بشه ویزا باطل میشه و دوباره باید صادر بشه؟ نه، ویزا که باطل نمیشه و ویزا توی هم پاسپورت قبلی معتبر هست. ولی نه، به نظر من نیازی نیست که الان برید همچین کاری رو بکنید که حالا اومدیم تو این هیرو بیر یه دفعه فرصت ایجاد شد گفتن آقا تشریف بیاورید، شما یه دفعه حالا هنوز پاسپورتتون در اختیارتون نیست چیز شبیه این. به نظر من نیازی نیست که این کار رو بکنید، صبر بکنید، انشالله با همون پاسپورت و ویزا تشریف بیارید، بعدن که آمدید اینجا هم میتونید این کار رو بکنید. سعید رضایی میگه اخیرا از طریق استریم فارغ التحصیل اینترنشنال برای رقابت دائم اپلای کردم، از طرف دیروز دعوتنامه استانی هم در پروفایل اکسپرس انتری دریافت کردم، آیا اقدام همزمان در این دو برنامه مشکلی ندارد؟ اگر دعوتنامه استانی نادیده بگیرم و اقدام نکنم تبعاتی دارد؟ نه، اینکه دعوتنامه استانی رو نادیده بگیرید و اقدام نکنید هیچ تبعاتی نداره، مگه زوره، مگه اتفاقی افتاده که باید این کارو بکنید؟ چون ربطی ندارد، اختیار شماست. اینکه حالا میتونید دو تا اقدام همزمان در دو برنامه داشته باشید، میتونید داشته باشید، ولی در یه مقطعی به شما خواهند گفتش که آقا کدومش رو میخوایی، یکیش رو انتخاب کن. و حالا با توجه به اینکه در پروفایل اکسپرس انتری الان برای غیر از تجربه کانادایی در واقع الان انتخابی وجود نداره، من نمیدونم حالا الان درسته که دعوتنامه استانی در پروفایل در پروفایلتون دریافت کردید، ولی درا نبوده که انتخابم شده باشید، یعنی در واقع انویتیشن تو اپلای رو نگرفته اید فکر میکنم. حالا در هر صورت مگه اینکه بله مگه اینکه از طرف استان انویتیشن تو اپلای دریافت کرده باشید که استان اقدام بکنید، نمیدونم حالا کدوم استان منظور بوده. در هر صورت در هر حالت بله میتونید دوتا کیس رو باز بکنید، ولی در مقطعی به شما مکاتبه میشه بگه آه شما دوتا پرونده دارید کدومش رو میخوای ادامه بدید. این اتفاق خیلی خاصه، ببخشید غیر از این نمیفته. مظهر میگه آیا الان انتخاب ها در اکسپرس انتری کلن از سی ای سی هستش یا نه برای هر دو FSW و CEC و اینکه تاریخ دوره بعدی معلوم هستش؟ نه الان فعلا برای CEC بوده هستش، ولی برای FSW هنوز نداریم، یعنی تاریخش هم معلوم نیستش. بعد ببینیم که کی دولت تصمیم میگه که این کار رو بکنه. و آقای مظهر باز پرسیده که آیا نمره بخش لیسنینگ آیلتس حتما باید 8 باشد؟ حتمی وجود ندارد یا با 7 هم شانس داریم؟ خب باید ببینید که وضعیت امتیازیتون چی میشه، حتما این در کار نیست. برای اکسپرس انتری فرض سن 30 سال 3 سال سابقه کار، آزمون فرانسه کدوم ها رو قبول دارن؟ همه آزمون ها رو قبول دارن، تف و دلف و دلف و همه قبول دارن. خب حالا میگه که این سوال آقای مظهر اشکالش اینه که خب سوال در واقع توی فضاست، شما بایستی توی اون فرم توی اون جدول اینها رو وارد بکنید ببینید چند امتیاز بهتون میده، کسی یعنی کامپیوتر نمیتونه حساب بکنه. برای این کار میتونید برید به سایت expressentry.ir. expressentry.ir به شما کمک میکنه که ببینید با چه نمره زبانی چه امتیازی رو میگیرید، با چه شرایطی چه امتیازی رو میگیرید، اینا میتونید بارها تکمیل بکنید. بله خب آقای مظهر باز میگه آقای بهتر نیست اول مدرک رو برای ارزیابی به وست بفرستیم که بعد از گرفتن مدرک زبان در جا اقدام کنیم؟ آقای خب معلومه باید تا وست رو نداشته باشید تا نوع زبان هرش باشید که نمیتونی اقدام کنیم. آقای مشکلی نیست که مدرک رو چند سنی میشه ترجمه کردم اعتبار دارن یا نه؟ مدارکی که قید زمان ندارن خب بله اعتبار دارن. آیا فقط ارشد رو باید بفرستم ارشد یا هر دو کارشناسی یا ارشد؟ هر دو رو باید بفرستید، هم کارشناسیتون هم ارشدتون، هر دو باید ارزیابی بشود. حسام میگه برای برنامه جدید دولت فدرال و همسرم برای برنامه پی کیو تا دو ماه دیگه شرط اقدام رو خواهیم داشت، آیا همزمانی این دو مشکل ایجاد نخواهد کرد؟ برای برنامه دولت جدید فدرال و همسرم برای برنامه پک، یعنی میگه که خود ایشون برای برنامه جدید، همسرشون برای برنامه پک مشکلی پیش میاد؟ نه هیچ مشکلی پیش نمیاد، هر دو تا رو هم اقدام بکنید، یعنی هم پک رو اقدام بکنید هم بس دولت فدرال رو اقدام بکنید، ببینید که تا کجا چه جوری پیش میره، چون الان اقدامتون تناقض نداره، اون که در استان اون یکی در فدرال. حالا تا به اگر کبک به شما سی اس کیو داد اون وقت و تکلیفتون اون برام معلوم نشده بود، حالا میتونید از پک رو ادامه بدید و معرفه دارید. خب نگین میگه که من برای برنامه پیک بر اساس قوانین قبل از جولای 2020 میخوام اقدام کنم، آیا یک سال سابقه کاری زمان باید تمام وقت باشد؟ بله باید تمام وقت باشد. نه، یا ترکیبی از تمام وقت و پاره وقت؟ خیر، باید تمام وقت باشد. آیا میتونید مدت رو در دو جای چند جا کار کرده باشم؟ بله میتونید کارفرماهای متعدد داشته باشید، اما باید یک سال تمام وقت رو در کیسه داشته باشید. خانم پریسا میگه من پی آر هستم و دانشجو، مادرم برای ملاقات از دختر 5 ساله‌ام با ویزای ویزیتور آمده، قبل از اتمام مدت 6 ماه خروج برایشون درخواست تمدید ثبت کردم که از 4 ماه هنوز در دست بررسی است. آیا راهی برای تمدید مجدد حضور مادرم وجود دارد؟ خب بله، شما دوباره در مجموع 18 ماه مونده تا تحصیل من تمام شد. بله، شما هیچ محدودیتی ندارید. حالا تا زمانی که به اون درخواست شما جواب نداده اند که شما هیچ مشکلی ندارید. وقتی به جواب به اون جواب دادن و اون باز اگر که مخالفت نمیشه، اگر موافقت شد مثلا 6 ماه دیگه بهشون داده بودن، دور قبل از پایان 6 ماه میتونید درخواست جدید بدید، هیچ اشکالی هم نداره. بله خب بریم سراغ آقای سامیار. نوشتن که چرا دانشجو راه میدن ولی ما که 6 سال در برنامه سرمایه گذاری که بک منتظر بودیم رو اصلا نگاه بهمون نمی کنن، اگه ما ویروس خطرناکتری داریم یا دیگه منفعت نداریم؟ این نوع نگاه رو من واقعا نمی فهمم. دیروزم یک دوستی از موکل سرمایه گذاری ما برداشته بود، یه نامه نوشته بود که آه این چه وضعیست، چرا به بعضی با ویزه توریستی و دانشجوی اجازه میدن بیان و ما رو نمیگذارید بیاییم و این انصاف نیست فلان از بهمان. از یه نصف صفحه‌ای مطلب نوشته بود که انگار مثلا این تصمیم رو من گرفتم و الان ویزاها تو کشوی ویزاهاشونه که گرفتن و الان منم که اجازه نمیدم ایشون پرواز کنه تشریف بیاره کانادا. خب یه کمی بستی به نظر من، یه کمی بستی با دقت بیشتری به این ماجرا نگاه بکنید. این تصمیم تصمیم یک دولته. حالا اینکه چرا به دانشجو اجازه میده، چرا به پدر و مادر اجازه میده، چرا کسی که فامیل درجه یک داره اجازه میده به بقیه گفته صبر کنن. بعدم فکر میکنه فقط تو برنامه سرمایه‌گذاری کبک گفتن صبر بکنید، نه تو همه برنامه‌ها گفتن صبر بکنید و یکم واسه این ماجرا رو درک کرد. حالا و تقصیر کسی نیست، شما یقه کسی رو نمیتونید بابت این ماجرا بگیرید و اینه که هست، بعد صبور بود و منتظر شد و ان شاءالله که شرایط عوض بشه. آرش میرزاجانی میگه سلام عرض ادب، ما کپیار داریم، همه امروز کپیاری ان. با توجه به محدودیت اکسپرشن ویزا تا 18 جولای می‌خواستیم مشاوره شما برای درخواست اتوریزیشن کنیم، با مشاوره با شما درخواست اتوریزیشن بکنیم. خب درخواست اتوریزیشن میتونید بکنید اگر که فامیل درجه یک دارید. چطور با خودتون ارتباط بگیریم؟ برای درخواست اتوریزیشن توی سیستم ما نیازی نیست که با خود من ارتباط بگیرید، شما ایمیل بزنید، من ارجاع میدم به آدمی که باید کارتون انجام بده که خب کارشون همینه، توی تیمی در تهران به شدت هم ترین شدن. نوشتن همسرم نفر اصلی پرستار هستم و دوز اول استرازنکا رو هم زدن، من هم بهمن کرونا شدم، اگه کمکی میکنه. نه به این چیزای نیست، هنوز نمیدن رگولیشنی بدم میگن آقا کسایی که واکسن زدن بیان یه چیز شبیه این. و اگر که فامیل درجه یک ندارید، درخواست اتوریزیشن دادن هم بیخاصیت است و بهتره که صبر بکنید. بر هر سرویسی از ما بخواید info@canpros.com ایمیل میزنید یا با دفاتر ما تماس میگیرید، هر کدوم دفاتر کانادا یا در داخل ایران در خدمت شما هستیم. ابتهاج میگه آیا خبر از صدور ویزا در برنامه سرمایه‌گذاری که به دست 2021 شده؟ کسانی که مدیکال رو دادن خیر، برای تمام برنامه‌ها بجز اسپانسرشیپ همسر و تعداد حالا میتونم بگم قابل توجهی، شاید بهتر باشه بگیم ویزا در حوزه استارتاپ، وگرنه خبر دیگه ای نیست به جز افرادی که در داخل کانادا در برنامه های داخلی کانادا، در واقع اونایی که برای کسانی است که در داخل کانادا سابقه کار یا تحصیل داشتن، حالا اونها هم ویزاهاشون میاد، ولی بقیه متاسفانه باید صبر بکنید، هنوز این اتفاق نمیفته و حالا یه دفعه درش باز میشه، نگران نباشید. علی میگه که ما شامل برنامه قبلی پک میشیم، آیا باز گفتن سی اس کیو میتونیم سریع وارد پروسه فدرال شویم یا باید چند ماه صبر کنیم؟ سریع بعد وارد روزی که سی اس کیو تون اومد میتونید وارد فدرال شوید. خواستم بدم اطلاع بده در حال حاضر این برنامه بودن چه مدت طول میکشه تا به پی آر برسیم. حساب و کتاب ندارد، ولی چون سی اس کیو که صدور سی اس کیو که 6 7 روزه بود، الان خودش 6 7 ماه شده و فدرال هم که بعضش معلومه، برای فکر دیگه کمتر از یک سال، یک سال و نیم امکان نداره اتفاق بیفته. بله، علی میگه که من ابتدای سال 2017 فایل کبک رو برای برنامه سرمایه‌گذاری کبک گرفتم، فایل نامبر کبک منظورشون بود، نوامبر 2018 هم فایل فدرال و هنوز آپدیت هم نگرفتم. آیا واقعا امیدی به این برنامه هست یا از طریق دیگری عمل کنیم؟ معلومه که هست، شما پرونده‌تون توی فدرال زیر رسیدگی است، چه طریق دیگه عمل کنیم؟ امکان برگشت پول هست؟ خیر، هیچ امکان برگشت پول در کسی مثل شما اصلا وجود نداره، اصلا نیست و شما بایستی یک کوچولو که صبوری کنید درست میشه و همه اتفاقات خواهد افتاد. اگر که مایلید با ویزای کار سریعتر بیایید که ما میتونیم کمکتون بکنیم که ویزای کار براتون بگیریم، تشریف بیارید، بیزنسی که میخواید رو شروع بکنید یا اگر شرکتی دارید شرکتتون منتقل بشه یا شعبش رو بگیرید، هر کاری که بخواید میکنید بخواید میتونیم براتون بکنیم، ولی نه اینکه یک برنامه اقامتی جایگزین مثلا چیزی که دارید. نه، شما خیلی وضع خوبی دارید، ظرف زمان نچندان طولانی از الان هم شما اقامت دائمتون خواهید گرفت. دنبال طریق دیگر رو نمیدونم، برگشت پول و از این حرفا نزنید. سوده میگه برای تشکیل پرونده اکسپرس انتری نیرو متخصص حتما بایستی سابقه کار داشته باشیم. بله، بله، شما میشه برنامه نیرو متخصص فدرال، شما حداقل باید یک سال سابقه کار قطعی داشته باشید تمام وقت یا معادله تمام وقت، یا خیلی دست هایی که نام زبان فرانسه انگلیسی بالا داشته باشیم با سن 31 مدرک ارشد و فلان شانسی برای قبولی داریم. شما اگر یک سال سابقه کار رو نداشته باشید اصلا اجازه اقدام ندارید، یعنی شما الیجیبل برای اقدام نخواهید بود وقتی که شما یک سال سابقه کار رو ندارید. نه، نمیشن تا بال موردی داشته ای که بدون داشتن سابقه کار توانسته قبول بشه. خیر، اصلا حق اقدام ندارید، شما وقتی که سابقه کار ندارید حق اقدام ندارید. خب، سوریا میگه که برای اینکه بدانیم برای تشکیل پرونده اکسپرس انتری نیرو متخصص ترجمه چه مدارکی لازم است، بعد از کجا این اطلاعات رو کسب کنیم؟ ترجمه مدارک نزد چند مترجم متفاوت ایرادی دارد؟ خب، حالا اینکه چه مدارکی لازم است، خب اولا که بهتره برید وکیل بگیرید، کمپارس هم در خدمت شما هست، میتونه کمکتون بکنه، مدارک رو هم همه رو بهتون میگی که چی میخواد، ولی لیست مدارک در همون وبسایتی که شما دارید اقداماتتون انجام میدید، لیست مدارک هم نوشته شده و این چیزه، یعنی لازم نیست که سوال بشه، اونجا چک لیست وجود داره و بر اساس چک لیست حالا مدارک چیه، مدارک تحصیلی است، مدارک سابقه کاری است و و و مدارک زبان، اون چیزی عجب غریبی نیست. حالا نوشتن که ترجمه مدارک نزد چند مترجم متفاوت ایراد داره. خب در مورد مترجمین خیلی اینو با اون ویدیو مستقل بگیم، مثلا در مورد مترجمین خیلی دقت بکنید. مترجمین رسمی در ایران متاسفانه بعضی وقتا ترجمه های بسیار بدی رو ارائه میدن، بعضی وقتا میدن یه سری دانشجوهی که روی دیکشنری رو شروع میکنن ترجمه کردن و بعضی ترجمه های بعضی از مدارک که به دست ما میرسه به شدت گاهی خنده داره. حتی بخاطر همین هست که ما عملا به موکلینمون مترجم های خاصی رو در واقع معرفی میکنیم، به خصوص در بعضی شهرستان ها، به خصوص حالا یکی از شهرستانه که ترجمه های بسیار بدی من دریافت کردم مشهده. بنابراین اگر به یک دارو ترجمه میدید و خود انگلیسیتون هم انشالله خوبه دیگه، حتما قبل اون مدرک رو بخونید و متوجه بشید و به مطمئن بشید که این ترجمه درسته، یه ترجمه واقع بچگانه، نمیدونم گاهی یه معادله رو برشن روی این دیکشنری انگلیسی فارسی پیدا کرده یا فارسی انگلیسی و یه چیزی نوشته که در زبان انگلیسی چرت مطلقه. گاهی میشود که بخشی از سند رو ترجمه نمی کنن، اینم دیده شده و به خصوص در کیس های حساس. یه دفعه ما یک سندی رو میخواهیم که از اتفاق دقیقا اون مطلبی که ما مورد نظر ما هست و آقای مترجم ترجیح داده ترجمه نکنه، برش مهم نبوده. من یادم میاد توی پرونده سرمایه گذاری ما در واقع میخواستیم که حالا موضوع این بود که موضوع اثبات این بود که این بیزنس در این محل وجود داشته و اتفاق افتاده بوده و ما به طرف گفته بودیم که خلاصه سندی بیار که این رو نشون بده و یک سند سرقفلی قدیمی داشت که این نشان از این داشت که پیش از این آدرسش اینجا بوده. یعنی خود سند اصلا موضوعیت نداشت، ما فقط دنبال همین بودیم، کانفرمیشن این بودیم که توی این متن هست. از اتفاق اون پاراگرافی که اشاره شده بود به آدرس قبلی این فرد، محل بیزنس قبلیش در اون سند سرقفلیه، از اتفاق آیا مترجم ترجیح داده بود ترجمه نکنه. حالا یه عالمه مطلب این تیکر رو یه پاراگراف تشخیص داده بود که ترجمه نمیخواد و خب هیچ کلی در رسه. بعضی وقتا مترجمین حتی حاضر نیستن تصحیح بکنن، یعنی بهشون میگه آقا این غلطه، این چیزی که شما گفتی کلا غلطه، زیر بار نمیرن. بنابراین در انتخاب مترجم خیلی دقت بکنید و حتما هم سند ترجمه شده خودتون رو با دقت بخونید و مطمئن بشید که اشتباه توش نیست، چون اشتباه همیشه تنها کسی که دودش به چشم فقط شما میره اگر که این اتفاق به درستی نیفته و گاهی اوقات سرنوشت پرونده‌تون رو میتونه تغییر بده. خب ما یه میان برنامه داریم، بعد میریم سراغ سوال خانم سریا که نوشته که سریا جواب دادیم، میریم سراغ خانم لیلا اسدی که پرونده اسکیل ورکر کبک دارن. نوشتن که سال 2019 هم برای معرف فدرال اقدام کردن، هنوز خبری از پرونده نشده و منتظر مدیکالن و چند بارم به فرم زدیم جواب درست ندادن. آیا ممکن است بدلیل اینکه اخیراً اولویت متقاضیان این لند دادن پرونده های ما به سال بعد موکول شود؟ یعنی سناریو نوشتن و تصورات یا کلن کنسل شود، یعنی تصوراتی که دوستان عزیز میکنن بسیار جالبه. سوال خانم لیلا اسدی رو بعد از میان برنامه جواب میدیم، با ما باشید.
As a migrant worker in Canada with an employer-specific work permit, the job you do is important. You help our businesses grow. You should be able to do your job in a safe and healthy workplace and be treated with respect. But if you have been mistreated at work or are in an abusive job situation, you may be eligible for the Open Work Permit for Vulnerable Workers. It can help you leave your abusive situation and find a new job with a new employer. Don't worry, we will not contact your current employer during the application process, and there is no fee. To get started, you'll need to fill out the regular online work permit application. You will be asked for information about yourself before you are asked about the abuse. When you fill out your online application, you'll be asked to attach a letter that tells us what you are experiencing and any other proof you feel is important. To find out about the types of evidence you should include, please go to canada.ca/vulnerable-foreign-workers. After we receive your application, we will treat it as a priority. If we have questions, you might be asked to do a private interview. If you're approved, you can find a new job. And any adult family members who came with you to Canada may also be eligible for an open work permit. You should know that if we approve your application, we'll investigate your former employer. Depending on what we find, they could get a fine or be stopped from hiring other migrant workers. If you are not approved, we won't tell your employer that you applied. As a migrant worker in Canada, your rights are protected. To find out more about the open work permit, visit canada.ca/vulnerable-foreign-workers.
خب سلام مجددم خدمت دوستان عزیز. خب قبل از اینکه سوال خانم لیلا اسدی برسیم، یکی دو تا نکته رو من خدمت دوستان بگم. یکی در مورد متقاضیان اکسپرس انتری است که خب الان منتظر هستن تعداد زیادیشون و یک هم تاخیر بوده در رسیدگی در به پرونده های این دوستان عزیز و خب دلیل تاخیر مشخصه، شرایطی است که وجود دارد و این غیر طبیعی نیست و فقط برای شما نیست، یعنی همه آدمایی که در این کاتگوری هستند الان این وضع رو دارن. بنابراین به خودتون نگران خودتون نشید. دومین مطلب این که دوستانی که کوپیار دارند و الان اجازه ورود ندارن، بعضیشون نگران اینن که مدیکالاشون رو بعدا مجبور بشن دوباره بدن و اینها. این رو دقت بکنید. خب الان من 15 ساله که دارم کار میکنم، هیچ وقت ندیدم که بعد از یک سال در واقع مدیکال کسی رو تکرار بکنن. همیشه یک سال اعتبارش که گذشته، یک سال خودشون تمدید میکنن بدون اینکه به شما بگن توی سیستم خودشون. و معمولا اگر از 24 ماه از تاریخ مدیکالتون بگذره، شما رو در واقع میخوان که دوباره برید مدیکال بدید. بنابراین اونهایی که هم نگران داستان مدیکال هستن، از این بابت نگران نباشن. و اما گفته بودم یک خبر خوب دارم برای کسانی که در دنیای فیلمسازی و برنامه‌های تلویزیونی و اینها کار میکنن. فرصتی پیش آمده در کانادا که یکی از شبکه‌های تلویزیونی، حالا تعدادی از فیلمسازان و برنامه‌سازان تلویزیونی رو میخواد جذب بکنه و کسانی که رزومه بسیار قوی باید داشته باشین، کسانی که علاقه‌مند هستند میتونن در واقع رزومه‌شون رو برای ما بفرستن. ویزای کار به علاوه اینکه در واقع یک سال هم کاری که در واقع حقوق دریافت میکنن خواهند داشت، حالا اگر لازم باشه تمدید هم میشه، ولی یک سالش قطعی است برای کسانی که ویزای کار بگیرن و به هر حال کار بکنن. برای ما حتما رزومتون رو بفرستید به info@canpars.com و توی سابجکت هم بنویسید که حالا برنامه ساز تلویزیون یا فیلم ساز، که ما اینها رو در واقع در شکل درستی بررسی بکنیم. یا اینکه فرم ارزیابی رو در سایت پر بکنید، بنویسید که فیلمساز و برنامه‌ساز تلویزیونی هستید، که بعداً ازتون رزومه دقیق خواسته بشه و در خدمت شما خواهیم بود. خیلی خوب، اینم از این. بریم سراغ پاسخ به سوالات. لیلا اسدی سوالش رو یه بار دیگه میخونیم. نوشته من متقاضی آوتلند اکسکیل ورکر کبک هستم و سال 2019 برای مرحله فدرال اقدام کردم. هنوز هیچ خبری از پرونده نشده. فقط شما نیستین، همه یک کاتگوری این هست و نوشتن و منتظر مدیکال هستیم. به همین دلیله که فرانسوا لوگو چند روز پیش در واقع حمله کرد به آقای ترودو نخست وزیر کانادا که چرا پرونده های متخصص کبک رو نگه داشته اید. حالا نوشتن که چند بار فرم زدیم و جواب درستی ندادن و وب فرم منظورشون. آیا ممکن است به دلیل اینکه تأخیراً اولویت و متقاضیان اینلند داده اند پرونده های ما به سال بعد موکول شود؟ نه همچی چیزی نیست. پرونده شما در حال رسیدگی است. اینلند آتلند معنیش این نیست که فقط وقتی اولویت ندادن، الان اونها دم دست بودن و بحث کرونا محدودیتی نبوده برای اونها، گفتن حالا اونها رو جذب کردن، نه اینکه اون شما رو گذاشتن کنار اونها رو جذب بکنن، یا اینکه چون اونها رو جذب کردن شما رو دیگه نمیخوان، حرف نیست. و نوشتن آیا کلا ممکن است کنسل بشود؟ نه، هیچ کنسلشنی در کار نیست. دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد خانم لیلا. خب رویا میگه که برای ارائه تمکن مالی حداقل از چند ماه قبل بایست پول در حسابم بریزم. 6 ماه ایدئاله، 3 ماه خوبه. افتتاح حساب بس حتما در شهر محل زندگی هم باشد، که چیکار دارن به کجا محل افتتاح حسابتون، اهمیت نداره، موضوعیت نداره. آیا نوع حسابی که باز میکنم برای پولی که باز بعدم با من تمکنشون دهم مهم هست؟ خیر، چه اهمیتی داره؟ چه باشد یا فرقی نداره، قرض الحسنه باشد یا پس انداز، هیچ کدومینه فرق نمیکنه، ممکن حساب مال شما باشه و اون پولم مال شما باشه، کافیه. مجده میگه در صورتی که در اصل شستشوی زیاد اثر انگشت نداشته باشیم یا اثر انگشت ما به سختی خودش رو نشان دهد، در محل انگشت نگاری چه مشکلی برای پروسه مهاجرت ایجاد میشود؟ در اصل نداشتن اثر انگشت رو هر چیست، فکر نمیکنم مشکل جدی وجود داشته باشه، ولی خب سعی کنید زیاد نشورین دیگه خانم مجده. نهیدم من در اثر شستوشی زیاد اثر انگشت از بین بره در این حد، من همچین کیسی رو تا الان نداشتم. به هر حال شما میرید انگشت نگاری میشه و اون انگشت شماست، حالا دیگه اثر داره یا نداره فکر نمی کنم داستان دیگری باید باشه. خیلی نمیتونم دیگه چون شما اثر انگشت نداری پس شما نمیتونید تشریف بیارید. نه. لیلا شاهیان میگه من یک نامه از ان آن ای ای دارم و ویزای توریستی هم دارم. آن ای ای چیه؟ یعنی چی؟ با توجه که پدر مادرم اونجا هستند میخوام ببینم برای بازشن به کنده، با توجه به اینکه دخترم و همسرم رو هم میخوام ببرم چگونه اقدام کنم؟ بهتر از کسی که کمتر بازشن داشته باشه. یک نام از آن ای ای دارم که من نفهم یعنی چی. خانم لیلا ویزای توریستی دارید و پدر مادرتون هم اونجا هستن. خب پدر مادر شما که اونجا هستن، آیا پدر مادرتون مقیم هستن یا سیتیزن هستن، یا اینکه ایشون هم با ویزا اونجا هستن؟ اگر با ویزا باشن که هیچ خاصیتی نداره. اگر که پدر مادرتون در واقع مقیم هستن، شما برای رفتن مشکلی ندارید و به هر حال درخواست اتوریزیشن که بدید به دختر همسرتون هم ممکنه اتوریزیشن رو بدهن. من جای شما باشم صبر میکنم، یکی دو ماه صبر میکنم، وارد کانادا نمیشم که این داستان رو نداشته باشم. چرا؟ چون وقتی شما ویزای موقت دارید، ویزای توریستی دارید، این در هر لحظه هم میتونه باطل بشه توسط افسر. یعنی اگر این اختیار رو داره که این کار رو بکنه، و همون اوایل کرونا هم یه تعداد زیادی رو این کار رو باشون کردن، این طرف میخواست بره، یه دفعه چون ایرلاین اسمش رو داده بود که ایشون میخواد بیاد، یه ایمیل دریافت میکرد که آقا ویزای شما قابل استفاده نیست یا باطل است. بنابراین من باشم ور نمیرم به سیستم، الان اون ویزای توریستی رو نگه میدارم، اوضاع کرونا که بهتر شد پاش پا میشم میام. محمدی میگه که سلام، با امتیاز 459 در نوک 4112 رشته حقوق میشه امید بگرفتن دعوتنامه داشت؟ چرا نمیشه؟ فدرال اسکیل که ممکنه، رشته حقوق و غیر حقوق که فرق نمیکنه، ناکش هم مهم نیست، امتیاز 459 تون مهمه. اگر که در واقع بستگی به این داره که اینها چقدر شروع کنند اینویتیشن دادن، یعنی چه تعدادی رو درا کنند به قول معروف انتخاب کنن از پول. اگر که به همون سرعت قبل این کار رو بکنن، آره 459 خیلی هم شانس دار. مهسا احمد خانه میگه که 35 سالمه، لیسانس آموزش زبان انگلیسی هم هستم، میتونم برای کالج اقدام کنم یا احتمال ریجکتی بالاست؟ فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی، از همین الان بدونید که ریجکت شدید. آیا بهتره برای مستر اقدام کنم و سال بعدی؟ بله، برای همون مستر اقدام کنم. سال بعدی اینه که همزمان با ویزای تحصیل خودم برای ویزای تحصیل همسرم اقدام کنم یا کمی بدتر؟ اصلا ایده خوبی نیست که برای ویزای تحصیلی همسرتون هم همزمان اقدام کنید، چون مگه اینکه تمکن مالیتون واقعا خیلی خوب باشه و بتونید نشون بدید. بهترینه که برای همسرتون درخواست ویزای کار بکنید. خ خانم مهسا که ایشون دیگه شما مجبور نباشید تمکن مالی وحشتناکی نشون بدید و احتمالاً همسرتون هم از خودتون مسن‌تر هست و حالا شانس ریجکت اون هم کم نیست، ولی برای شما اگر برای مستر اقدام بکنید با این بعد داشت با توجه به اینکه تمکن مالی مناسبی هم داشته باشید و برای همسرتون هم ویزای کار درخواست بکنید شانستون بیشتر هست. سمت کالج هرگز نروید لطفاً. بهناز فرهادی میگه 2 هفته دیگه ویزای توریستی من تموم میشه، متأسفانه تو این 3.5 سال نتونستم ورود کنم، چیکار کنم؟ هیچ کاری نباید بکنید. هر وقت که خواستید تشریف بیارید دوباره درخواست ویزا میکنید. آیا امکان تمدید ویزا بدون اپلای کردن انگشت نگاری هست؟ چیزی به اسم تمدید ویزا نداریم. وقتی ویزای ورود به شما میدن تمدید یعنی چی؟ شما باید درخواست مجدد بدهید. انگشت نگاری ولی لازم ندارید چون یک بار انگشت نگاری شدید. آیا امکان ورود به خاک هست یا هنوز محدودیت ورود هست؟ محدودیت ورود هست و شما به 2 هفته دیگه هیچ اتفاقی نمیفته. شما انشالله بعدن که کرونا تموم شه درخواست ویزای جدید میتونید بدید تشریف بیارید. ریحانه نظری میگه که من فارغ التحصیل مستر در 30 دسامبر 2020 هستم و از ترم ژانویه مشغول تحصیل در دکترا شدم. هر 2 مقطع در مونترال. آیا در وسط تحصیل در دکترا میتونم اصراف بدم و از اجازه بعد از تحصیل استفاده بکنم؟ آها. هنوز 6 ماه نشده. بله فکر میکنم میتونید. بله میتونید. چون از زمان فارغ التحصیلیتون هنوز 6 ماه نشده و همچنان میتونید PGWP رو اقدام بکنید. مجید لطیفی میگه بنده دکترای هوش مصنوعی از اسپانیا دارم و فوق لیسانس مهندسی نرم افزار از ایران. الان از سال 2018 در ایرلند کار میکنم و تدریس میکنم. برای اقامت گرفتن بر اساس رشته از طریق اکسپرس انتری بهتر است یا روش دیگری؟ اینایی که شما فرمودید اصلا نمیتونه من کمک بکنه که چه روشی برای شما مناسبه. شما فقط به ما گفتید که دکترای هوش مصنوعی دارید. حالا اینکه از اسپانیا است چه جای دیگه است اصلا اهمیتی نداره. که کجا کار میکردیدم هیچ اهمیتی نداره. چیزی که اهمیت دارد سنتونه، سطح زبانتونه و اگر همسر دارید سن همسرتون، سطح زبان همسرتون و اینکه بدونید آیا براتون اکسپرس انتری مناسب هست یا خیر. میتونید برید expressentry.ir ببینید وضعیت امتیازتون چی هست. اما توصیه بهتر من این هست که شما ایمیل بزنید به info@canpars.com و ما در خدمتون خواهیم بود که بهترین مسیر برای شما رو معرفی کنیم بهتون. بله HST نوشته من میخوام از طریق برنامه اینسایت کانادا برای PR و اقامت اقدام کنم. من یک دختر 25 ساله به دندان پزشک عمومی هستم. آیا باید تحصیل در کالج رشته اپتومتریک برای من اندرگرد حساب میشود؟ نکنید این کار را تو رو خدا. یه دندان پزشک میخواد بیار بره کالج رشته اپتومتریک بخونه. نکنید. نکنید کار. نه. اگر میخواد درس بخونید بیا دارید یه فوق لیسانس بگیرید. شانس هم. اصلا نفهمیدم الان HST الان ایران ایشون یا اینجاست. چون میخواد دیگه از طریق برنامه اینسایت کانادا برای PR و اقامت اقدام کنم. الان 25 ساله و پزشک عمومی هستم. حالا کجا هستید؟ اگر ایران هستید که هیچ شانسی ندارید. اگر حالا اینجا هستید هرچند غیر منطقیه ولی حالا ممکنه بتونید به توی کالج اسمتونه بنویسید و برش در واقع چیدم بگیرید استدی پرمیتم بگیم. سعید رضایی میگه که ممنون از برنامه‌تون و مطرح کردن سوالم. من در پروفایل اکسپرس انتری از استان آلبرتا دعوتنامه گرفتم. چه خوب. اگر رو دعوتنامه اقدام نکنم بازم برای من در ماه آینده دعوتنامه میفرستن؟ کجا بدونم من. و اینکه استریم جدید دانشجو اینترنشنال سایت خواهد بود یا اکسپرس انتری با دعوتنامه استانی؟ این رو هم جوابش کسی نداره. هر دو تا رو اقدام کنید، هر دو رو بچسبید و ببینید که حالا بذارید اداره مهاجرت به شما بگه که آقا شما دو تا پرونده دارید کدومش رو می‌خواید انجام بدید. من جای شما باشم هر دو تا انجام میدم، یکی رو به امید دیگری رها نمی‌کنم. بله. و سوال آخری که امروز می‌خوام جواب بدیم که برسه سوالات به 40 اسماعیل زمانیه، یکی ما واسه همه گذاری کبک ویزا گرفتیم ولی به علت کووید 19 منقضی شده، ولی من به عنوان متقاضی اصلی در مونترال هستم. چطور میتونم مجددا کپی آر بگیرم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید. شما باید صبر بکنید آقای زمانی تا زمانی که خود دولت اعلام میکنه کسانی که ویزا گرفتن و نتونستند لند بکنند تکلیفشون چیست، و اینو یکم باید صبر بکنید. جای نگرانی هم ندارد، نگران نباشید و این اتفاق خواهد افتاد، شما حقتون از بین نخواهد رفت. در بدترین حالت این دسته از افراد اگر از زمان در واقع انجام مدیکالشون 24 ماه گذشته باشد، اون وقت زمان انجام مدیکال هم نیست، از زمان صدور سرتیفیکیتش هست. در واقع یعنی بازه ممکنه چند ماه بعد از یک یا دو ماه بعد از انجام مدیکال، و در هر صورت اون سرتیفیکیت یک سال اعتبار دارد که یک سال قابل تمدیده. برابر این اگر کسی هنوز به 2 سال بعد از انجام مدیکالش نرسیده، شانس این که بگم مدیکال انجام بده خیلی 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 کمه. بسیار ممنون از این که بیننده ما بودید. این مواردی رو که امروز توی برنامه اشاره کردم رو یک مرور میکنم. دوستان عزیز صبور باشید، اونهایی که مدیکال انجام داده اند فکر نکنن که به بقیه الان دارند ویزاها رو میدن، به شما ندادن، نه، همه در شرایط یکسان هستید. کسایی که کوپیار دارید، پروندهتون در واقع ویزاتون در حال انقضاست یا کوپیارتون در حال انقضاست، حتما بد نیست که یک مکاتبه با اداره مهاجرت بکنید در این ارتباط، ولی جای نگرانی هم نیست. انشالله در ماهای آینده مشکلات حل خواهد شد و احتمالاً ورود به کانادا رو هم برای کسانی که پیار دارن آزاد میکنن. و خب این کاری که الان دارن میکنن کار طبیعی نیست و حاضر شرایطی است که وجود دارد و سیاستی که کانادا پیش گرفته برای کم کردن رفت و آمدها. بنابراین حالا نه کسی میتونه این وسط کاری بکنه، نه اینکه نگرانی شما و آزار دادن خودتون کمکی میکنه. در مورد کسانی که بچه‌هایی دارن با سن سربازی و اینها، به فکر اون بچه‌ها باشید که اگر لازم شد از کشور خارج بکنید، حالا که مشکل سربازی پیدا نکنن. ولی در مورد بقیه اگر فکر میکنید که بچه‌تون باید حتما اول سپتامبر اینجا باشد، که مثلا توی آگوست اینجا باشه، که حتما از اول مدرسه ها بره، نه، این تصور غلطی است. اصلا مهم نیست، بچه هر وقت که بیاد میره مدرسه، هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد. یک کمی در آرامش این در واقع صبوری کنید و انشالله که این زمان انتظار تمام خواهد شد. و در مورد دوستانی که سینماگرند، فیلم سازند، برنامه تلویزیونی ساختند، کارگردانند، این عزیزان هم میتونیم برایشون ویزای کار بگیریم. الان فرصت شغلی برایشون وجود داره در کانادا و به تعداد محدود البته، و ما افراد رو در واقع با توجه به شرایط خاصی انتخاب میکنیم. باید رزومه بسیار قوی باشد، بس زبان دانستن میتونه خیلی خیلی خوب باشه برای افراد، خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. و همینطور به هر حال هر چقدر جوانتر هم خوب طبیعتاً برای کارفرمای کانادایی جذابتر. ولی حالا این یک بالانس تجربه و سن دیگه، نمیتونه از این حدی هم برای سنش کمتر باشه چون وقت تجربه نده. به هر حال ما آدم های بسیار قوی رو میخواییم معرفی کنیم به این کارفرمای کانادایی، و امیدواریم که درخواستایی که دریافت میکنیم بسیار بسیار از افراد بسیار بسیار قوی باشند. دوستان عزیزی که میخوان اقدام بکنن برای اقامت، حتما فرم ارزیابی ما رو در سایت کنپارس یا پارس کانادا تکمیل بکنید. کنپارس در همه کاتگوری ها امکان اقدام رو داره. سرمایه گذاری که بکر الان ما پیش قرار داد داریم برای، یعنی باز هست، بخاطر اینکه احتمال بسیار بسیار زیادی برنامه باز میشه. طبیعتا از افرادی که شرایطش رو دارند الان امکان عقد قرارداد دارند با ما. در استارتاپ به طور محدود در رشته های خاص قرارداد میبندیم. در مورد ویزای کار تجاری IMP که بعضی دوستان بهش میگن ویزای کار کارآفرینی، کسی که میخوان بیزنس بخرن یا بیزنس را بیاندازن یا میخوان شرکتشون رو منتقل بکنن، بله ویزای کار انجام میدهیم. و در مورد برنامه کارآفرینی استانی هم همینطور، برنامه کشاورزی ساسکاچوان رو هم انجام میدیم، برنامه کارآفرینی بی سی آنتاریو رو هم در خدمت دوستان هستیم. و عملا در برنامه های نیروی متخصص در حوزه اکسپرس انتری به شدت توصیه میکنیم کسانی که علاقمندن حتما به expressentry.ir مراجعه بکنن و در اون وبسایت ببینن وضعیت امتیازشون چه هست. و نکته بسیار مهم این که اگر فکر میکنید، یعنی اگر امتیازتون بالاتر از 400 بود، CRSتون بالاتر از 400 بود، به فکر اقدام باشید. ما کمکتون میکنیم. کمپارس یک برنامه رو هم تدارک دیده برای افرادی که امتیازاتشون خوب هست ولی هنوز به اون رده نرسیده. یک دوره زبانی رو ظاهرا در تهران پیش بینی کردن و افراد رو در قالب یک پکیجی کمک میکنن که زبانشون تقویت بشه و بتونن امتیاز بیشتری رو هم در ای بگیرن، اکسپرس انتری. بسیار ممنونم از اینکه با ما همراه بودید و برنامه بعدی ما اگر عمری باشد برنامه شما 217 خواهد بود که روز 7 خرداد برگزار خواهد شد، اجرا خواهد شد. اجرا برگزاری من همیشه قاطی میکنم و ساعتش 8 شب به وقت تهران جمعه شب خواهد بود. از اینکه با ما همراه بودید بسیار از شما سپاسگزارم و شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.